و این مسئله برای هویت ما گره میخوره، گره خورده. زمین که اصلا اینجور نبوده، کدوم میرن دو تریلیون دلار، 500 میلیارد دلار، 300. نه، یه خبر جالب به شما بگم آقای دکتر، این آقای کری داره اعتراف میکنه. بخوام میگم چه جور فریب کاری کردن. میگه که ما در 2015 تا 2017 گزارش به کنگره است آمدیم و برجام تصویب شد، خروجی این برای ما 1.5 تریلیون دلار سود ناشی از خرید نفت ارزان بود و متقابلا ایران بیش از 500 میلیارد دلار ضرر کرد و این آقای ترامپ احمق موجب شد که ما این دستاورد از دست بدیم. امروز ببینید دلار نفت بالای 118 دلار یعنی مرگ غرب. غرب اگر غربه روی زیر 40 دلار 30 دلار حال میکنه. سفره رنگین اونا با بسته شدن سفره ماست. ما اینا رو باید تبیین کنیم.
بله بله.
و نگذاریم اینجور بیان برای ما آدرس غلط بدن. چون ببینید بعد شما نفت زیر 40 دلار نزدیک 30 دلار فروخت دولت آقای روحانی. به اینجا هم رسید کار. که بعد برای ما شد خسارت محض. یعنی ما نه تنها بهره نبردیم، هم پولا هم که بردیم همونجا برد بلوکه شد. یعنی نه از به پول رسیدیم، نه به این رسیدیم، نه بعد هی دوما چاپ دلار تومان فلان بهمان بیسار یه انباشتی از مشکلات که میرسه مثلا به دولت 13 هم. واقعیت رو باید روشن کرد. این نه برای اینکه حالا بخوایم حالا فعلا کسی رو محاکمه متهم بکنیم. میگه فعتبر یا اول الابصار، بالاخره ما بسی اصلاح بکنیم نوع نگاه، اپروچ، دیدگاه و سیاست هامونو که بتوانیم انشالله از فرصت هایی که من اعتقادم از پیش روی ما هست بتونیم استفاده کنیم، فرصت ها رو ببینیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر جریبن، نظر شما رو هم بدونیم، هم در مورد موضوعی که می‌خواستین صحبت بکنید، هم راجع به
ببینید
دستش آقای جلیلوان بوده، فرمودن که در قابل کنه.
نه دیگه دیپلمات کارشون دیگه دانشگاهی که
بفرمایید.
ما البته ما احترام داریم به آقای دکتر، واقعا پیشکسوت هستن تو قضیه، کار عملیاتی هم کردن. ببینید کلا الان ما باید ببینیم وضعیتمون چیه. ما الان باید ببینیم وضعیتمون چیه. پامون کجا، سرمون کجا، دستمون باید ببینیم که ما قبل از برجام چی بودیم، توی برجام چی بودیم، الان چی بودیم، حالا میخوایم چی بشیم، قرار چی بشیم. ببینید این تردیدی نیست که فشارهای اقتصادی اجتماعی اونا دارن افزایش میدن، تردیدی در این نیست که اونا هم به این دل بستن و این پذیرفته. اگر قرار باشه ما حتی یک توفیق خیلی ساده، خیلی ساده داشته باشیم، باید بتونیم روی این فساره اقتصادی اجتماعی کنیم. من بازم عرض میکنم ما باید سیاست داخلی و سیاست خارجیمون بالانس باشه با هم. نمیتونیم اینو با هم دیگه بالانس نباشه. نمیتونیم مثلا یه جا تون بریم، یه جا کون بریم، یه جا کون بریم، یه جا تون بریم. این بحثایی هم که مطرح میکنن که نمیدونم خروج از ام پی تی و از این حرفا، اینا رو من خیلی بهش توجه نمیکنم. میدونید چرا؟ یعنی نبایدم بهش توجه کرد. چون اگه شما این کارا رو بکنید، احتمال داره که اون بحثی که حالا مطرح میشه توی سطح جهانی اون بحث خیلی گسترده تر بشه. فقط در خصوص مکانیزم ماشی که های دکتر فرموندن عرض کنم، مکانیزم ماشی براش رأی‌گیری نمی کنن. برای مکانیزم ماشی رأی‌گیری نمی کنن. خودمون میگیم ماشه، یعنی به صورت اوتوماتیک عمل میکنن. این کارو بیم رأی بگیریم 4 تا 3 تا رأی بدن، نه. مکانیزم ماشی مطرح بشه باید بره شورا. تو شورا هم حالا اون یه بحث دیگه مطرح میشه. برای مکانیزم ماشه به هیچ عنوان رأی‌گیری نمی‌کنن که کمیسیون داریم، ولی اون کمیسیون مسئول رسوندن اون به چیز نیستش، به شورای امنیت.
من منظورم این مکانیزم ماشه در صحن شورای امنیت،
بله در سر شورای امنیت رأی‌گیری میشه، ولی اینجا اون کمیسیون ارجاع نداره،
ارجاع مشکل نداره،
تو ارجاع میره اونجا. ولی خود کمیسیونی که بخواد مکانیزم ماشه رو بررسی کنه، 3-3 بشه، 4-3 بشه، نه
کمیسیون بررسی یعنی چیزی نیست. شورای امنیت،
تو شورای امنیت میره که اون یه بحثه. بله
من شورای امنیت میره که دکتر جلیلوند، اگر طبق صحبت خودتون به هر حال این فاصله بین وین تا نیویورک یه مقدار زیاد هست، شاید چند ماهی طول بکشه، وارد سال جدید میلادی بشیم و انتخابات کنگره امریکا و طرفداران ترامپ، حالا فرض داریم میگیریم اینها رای بیارن، اون وقت چه خواهد شد؟
ببینید آمریکا استراتژیش معمولا با کنگره و اینا، استراتژی کلیش دارم میگم و سیاست خارجی کلیش عوض نمیشه. اون سیاست خارجی کلیش فقط راه‌ها و تاکتیک‌ها عوض میشه ولی استراتژی عوض نمیشه. استراتژی آمریکا بر ایران فشار حداکثریه، حالا چه بایدن باشه چه ترامپ باشه. اینی هم که حالا اونا میگن فشار حداکثری شکست خورده، الان تیم بایدن داره میگه، نه اینکه در استراتژی شکست خورده، در تاکتیک شکست خورده،
روش اجراش،
بله در تاکتیک شکست خورده. این تاکتیکا بله احتمال تاکتیکا عوض بشه. اگر کنگره آمریکا به دست جمهوری خواه بیفته و بعدم ریاست جمهوری، تاکتیکای خیلی شدیدتری نسبت به بایدن، اینا خیلی بایدن اینا به سمت قدرت نرم گرایش دارن، در حالی که اونا به سمت قدرت سخت بیشتر گرایش دارن. تحریم اقتصادی اصولا حد فاصله بین قدرت نرم و قدرت سخته. حالا اینکه چجوری اینا به کار ببرن فرق میکنه. حالا من خدمت شما عرض کنم، اگر ما بریم به سمت اونا، برن به سمت اینکه فشارها رو بخوان افزایش بدن، خب طبیعتا تبعات داخلیش داره، اینو ما باید بپذیریم که تبعات داخلیش داره. همینطور که آقای دکتر هم گفتن، یه جهاد تبیین باید راه بندازیم برای مردم که بگیم آقا این انرژی اصلی چی بوده، کجا بوده، چه استفاده‌ای داره. حالا یکی میگه 100 میلیارد، یکی میگه 10 میلیارد، یکی میگه 2 میلیارد، اصلا شما بگید 2000. بالاخره باید مردم بگیم آقا این 2000 که هزینه شده مادی و معنوی، اینم دستاوردشه، یا نه دستاوردش 3 سال دیگه. این جهاد تبیین رو باید راه بندازیم تو برسات بدونن، چون من خودم حالا تو صد جامعه ما میریم با دانشجوها صحبت میکنن با ما اینا، همین بحثی که آقای دکتر مطرح کردن هم میگن، میگن خب آقا برق صورت این الان چی توش در اومده که ما الان داریم اینقدر کش و قوس میکنیم و میریم و میایم و فلان و اینا، باید یه بالاخره یه چیز باید توش در اومده باشه.
من بتونم دفاع کنم،
من بدونم، ما هم بتونیم دفاع کنیم دیگه. آقا مثلا این چی در اومده توش، مثلا با این برق تولید کردی، ایزوتوپ پزشکی تولید کردی، نمیدونم بردی، نمیدونم دو تا گالون چی تولید کرد. این نمیشه که خبرنگار بیاد یه پیت 4 لیتری بگیره دستش کنار اتوبان وایسه بگه آقا اگه انرژی تموم شد ما انرژی هستی داشته باشیم، حق مسلمه ماست. این دیگه اون باید یه چیز عینی باشه، یعنی میگه آقا من این چی دیدم، من اینو باید بگم، اینو باید حالا اون کسی که کارشناس این قضیه هستن، کارشناس فنی بیاد صحبت کنه، کارشناس سیاسی هم در داخل هم دیپلماسی عمومی، یعنی در جهان هم ما بگیم آقا ما اصلا بس ما همینطور که دکتر بود آقا بیا بشین اصلا دوربین بذار جمع بشیم با هم دیگه صحبت کنیم، بگیم آقا اشکال بیا. تو میخوای بریم آباد، سایت آباد پاشو بریم سایت آباد، این سایت آباد میخوای بریم مثلا نتر به صبح بریم نتر.
کجا باید این به قول بچه‌ها گفتن، حالا خیلی راحت بگم، ما همش بخوایم خودمون رو ثابت بکنیم، این تا کجا؟ ما الان 20 سال تو مذاکرات هی میخوایم خودمون رو ثابت
کنیم. نه الان اشکال اینه، الان اشکال اینه دیگه. ببینید شما به هر صورت تحت فشاری، وقتی تحت فشاری باید تمام راههای گریز رو امتحان بکنی و تمام این راههای گریز هم شما الان بخواید یا نخواید تحت فشارید، زیر 6 تا قطعنامه شورای امنیتی، به هر صورت این اتفاق افتاده، درست یا غلطش کاری ندارم، و شما باید از این راه چیکار کنید؟ گریز بزنید. تو اگه گریز نزنید میشه رشد اقتصادی تو از سال 90 تا الان صفر، از سال 90 تا الان رشد اقتصادی شما صفره. اگر گریز نزنی، تازه اینه که میگیم رو ورق کاغذ ها، در واقعیت چه چیز دیگه ای باشه، اگر گریز نزنی این رشد اقتصادی صفر ادامه پیدا کنه، غیر از این کشورهای دیگه دارن با صورت نور میرن جلو و بهره بسیار دارن میبرن، من میگم بیشتر برخی کشور هستن کاسب تحریم ایرانن و اونا دارن با صورت میرن جلو. همون نمونش ترکیه، ببینید اونا چه با صورت دارن. الان اونا وضع اقتصادشون زیاد نیکو نیست، ولی میبینید که اونا با چه صورتی دارن میرن جلو، ولی ما هنوز روی رشد اقتصادی صفر مونیم. همین الان صبح کلیه تحریم‌ها برداشته بشه، هیچ اتفاقی نخواهد بیفته، 8 سال طول می‌کشه شما تازه شما برسید به سال 92، همین صبح تمام تحریم‌ها لغو بشه، شما برسید به سال 92. تا قبل از اینکه این بلا سر روسا بیارن 5000 خورده تحریم، ما بالاترین تحریم جهان رو داشتیم. آقای دکتر درست میگه، ما 2 یا 3% فعالیت‌های هسته‌ای جهان داریم، 25% بازرسی‌های هسته‌ای از ما میشه، یعنی ما 2 تا 3% فعالیت‌های هسته‌ای دنیا رو داریم، در حالی که 25% بازرسی ها داره اما میشه. ژاپن با اون همه رفتنش 8% بازرسی میکنه، از ما دارن 25% بازرسی میکنه. پس نشون میده که به هر صورت تحت فشار هستیم و اینا باید حالا تا کیش، تا وقتی که بتونیم این فشارها رو رفع بکنیم و به یه موازنه‌ای برسیم. یعنی ما الان دیگه باید از موازنه تهدید گذر کنیم، به موازنه وحشت برسیم. اگه ما غرب ترسیم، اونا هم باید بترسن. به موازنه وحشت که برسیم دیگه اون موقع میشه. ولی منوط به اینه که همینطور آقای دکتر گفتن یه جهاد تبیین اینجوری هم راه بندازیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما حدود 4 دقیقه 5 دقیقه نهایتا تا پایان برنامه فرصت داریم. آقای دکتر زهره‌بند عزیز، جنبندی بفرمایید صحبتتون.
2 دقیقه شما من
5 دقیقه، 2 دقیقه شما، 2 دقیقه آقای دکتر، منم 1 دقیقه اون تهش اگر.
ما 2 دقیقه
فقط زمان داره میره.
چشم، همین دقیقه. همونجوری که آقای دکتر اشاره کردن، خب بالاخره این سوال برای بخش مهمی از جامعه که
بله ما تعداد پیامک خیلی زیادی آره. داریم که سوال میپرسن. آره
سوال این حقشونه، باید بدونم. من که مثلا اسمم از دیپلمات، من باید بتونم توضیح بدم،
قانع بکنم.
ببینید مهمه، نکته ای که ما داریم این هستش که ببینید مسئله ما با غرب مسئله هسته‌ای نیست. اگر مسئله هسته‌ای بود قابل حل میشد، تا این تک متغیره بود حالا معامله میشدیم دیگه، 20-80 50-50 60-40 حل میشد. اما نه، این قابل حل نبود و نیست. بحث نوع اپروچ و نوع اون زیستاریست که در محیط سیاسی و کلان کشور ما حاکمه، که ما ازش تحت عنوان تفکر ولایی، تفکر انقلابی یاد میکنیم. این یک نوع جمله اخلال اسلام میگن، یعنی به هم زدن، بر هم زننده معادلاتی است که غربی ها دنبالش بودن و هستن. حالا این رو اضافه بکن کشورهای دیگه هم تو همین مسیر دارن میرن، اونام یه جور تهدید پارادایمی شدن، مثلا چینی ها. ببینید الان رسیده شده قدرت دوم، اما عملا دیگه داده میشه قدرت اول. اینها نمیتونن اگر محیط امنیتی و محیط بین الملل رو نتونن کنترل بکنن، تو محیط داخل فرو میپاشن. ببین بس هژمونیه. اینا تحت عنوان رئالیسم ازش یاد میکنن، واقعیت اینه، میگن بالاخره ما بودیم که این دنیا رو تا این فرم آمدیم بالا، حالا دیگران نوکیسه ها اومدن تحت عنوان بریکس، قدرت نوظهور، کی حالا ایران هم که از ته جدول اومده بالا، میگه انا رجل، و این داره یه مدل دیگه به هم میزنه. لذا این رو ما بدونیم چه گام، یه مسیر خطرناکی رو رفتیم، و من به سهم خودم افتخار میکنم. البته از وضعیتی که شاید میتوانست جور دیگری باشه الان هست، من راضی نیستم، اما این نشون دهنده کپاسیتی و ظرفیت و قابلیت ماست برای شدن. این رو ما ساده به دست نیاوردیم، ساده نباید از دست بدیم، و افکار عمومی به نظر من حق مسلمشون هست که توجیه بشن، بدانن و سرمایهشون حفظ کنن. سرمایه خوب به دست آوردیم، ولی خروجیش رو میخوان تو سفره ببینن، میگن نمیبینیم. ما میخوایم بعد این سفره قیاسش با قبل نباید باشه. ما باید برش مقطعی میگیریم، طرف میگه نروژ، طرف میگه آلمان، طرف میگه بهمان، گذشته که اصلا وللش قابل معاد نیست که. ما الان توی صدی رسیدیم، انتظاراتی که وجود داریم، میگن تورم انتظاری، این نشون دهنده یک تقاضای انتظاری است. تقاضای انتظاری رو بعد نمیتونیم با این وضعیت پشتیبانی کنیم. اینو بعدش فکر.
خیلی متشکرم آقای دکتر جلیلان، بفرمایید.
اون 2 دقیقه دیگه.
والا
یه دقیقه میشه.
2 دقیقه دیگه. حالا شما فقط میگم خداحافظ.
فقط عرض کنم که ببینید پیرو فرمایش آقای دکتر، بر صورت باید بپذیریم که ما داریم هزینه میدیم. اینو باید بپذیریم. هزینه هم در موردش باید فایده‌اش مشخص باشه. شما هر هزینه‌ای که بدی عقلانی اینه که فایده‌اش هم مشخص باشه. یعنی باید فایده‌اش مشخص باشه. من که هزینه میدم، من که الان پراید 7 تومانی شده 200 تومان.
بله.
پراید 7 تومانی شده 200 تومان که منم ندارم همین پرایدم. خب الان باید مشخص بشه که فایده این چی بوده؟ والا باید فایده‌اش برای من مشخص شه. یعنی من ایرانی دانشجو، کاسب، کارگر، هر کی می‌خواد باشه، دیپلمات باشه، خود باشه. این باید تبیین بشه. اینکه مرتب ما بخوایم شعارگونه برخورد بکنیم دیگه جواب نمیده. یعنی باید یه عینیتی توش باشه. این برگ برنده ایرانه، برگ برنده. ببینید الان شما بالا بری پایین میری، میگم ملی شدن سطح نفت اینه. ما الان نفتمون حالا درست یا غلط با کنسرسیوم، بعد کنسرسیوم، هر چی اساس خودمونه، خودمون رئیس خوده. مثل عربستان آرامکو نیست که آمریکایی بیاد به شما 50-50 بگه چقدر بفروش، چقدر نفروش، من میگم چقدر بفروش، چند بشکه بفروش، چند دلار بفروش. ما دلمون میخواد میفروشیم، دلمون میخواد نمیفروشیم، بلکه دلمون میخواد نه. خب این حاصل ملی شدن سطح نفته. همین مقایسه رو شما بکنید با بس انرژی هستی، این باید تش در بیاد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند عزیز، عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمون، همینطور جناب آقای دکتر محسن جلیل‌بند، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین‌الملل. فکر می‌کنم بحث خوبی شد. البته تا اونجایی که زمان به ما به هر حال اجازه میداد سعی کردیم که تبیین بکنیم این هم قطعنامه رو، هم بحث انرژی هسته‌ای رو، و حالا به جنبندی هم که رسیدیم باید تبیین بشود برای مردم، حالا چه از طریق رسانه‌های مجازی، چه از طریق رسانه ملی، باید این تبیین بشه و از این میوه انرژی هسته‌ای رو مردم بتونن در واقع به سمع خودشون استفاده بکنن. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم. پیام‌های زیادی به دست ما رسید، اما خب بحث اینقدر داغ بود که فرصت نشد. خیلی ازتون سپاسگزارم که در برنامه خودتون مشارکت میکنین. تا یک گفتگوی سیاسی دیگر، وقت بخیر. یا آریم برد خدا بخیر.
تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همه بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسونیم.
سومین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع جهادی، مسئولین کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان ادوار و قرارگاه‌های جهادی 32 استان، مسئولین شورای جهادی 500 شهرستان و گروه‌های جهادی منتخب سراسر کشور، با هدف تدوین سند دو سالانه حرکت‌های جهادی استان‌ها بر اساس اولویت بندی مناطق محروم و برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع عالی جهادگران کشور. خوزستان، خرداد ماه 1401. سازمان بسیج سازندگی کشور.
ای آستانه، قدس تو تنها پناه من، ای چلچراغ چشم تو خورشید راه من، ای مظهر عنایت حق هشتمین امام، ای خاک پاک مرقد تو بوسگاه من. عرض کنم حضور شما چرا لقب امام رضا انیس النفوس هست. انیس النفوس به کسی گفته میشه که وقتی با او صحبت میکنی با جان و دل به تو گوش میکنه و راحت با افراد انس و الفت پیدا میکنه. لذا هر زیارتنامه تمام اهل بیت علیهم السلام آمده که چون به زیارت رفتی بایست و بخوان. اما در زیارتنامه علی ابن موسی رضا علیه السلام آمده که بالا سر حضرت بنشین و بخوان، چرا که ایشان انیس و نفوسند و با جان و دل به حرفهایت گوش می دهند. قرار ما حرم توست یا امام رضا، امید ما کرم توست یا امام رضا. خوشا به حال دل عاشقی که در هر حال کبوتر حرم توست یا امام رضا.
گل دیده شد در فرمش درد و دور افسانه دل نیست این جان آمده از بحر درمان آمده
آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
عزیز شنونده، انشالله که در هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. همچنان با شما همراه هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. اگر نظری دارید راجع به برنامه ها حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و ایده ها و اندیشه های خودتون رو با ما در میون بگذارید. انشالله که شما هموطنان گرامی